با نام او و با سلام. غزل 225 از دیوان مصحح علامه قزوینی و روانشاد دکتر غنی پیش روی ماست. این غزل در دیوان استاد نیساری شماره 200 رو و در دیوان مصحح روانشاد خانلری شماره 218 رو بر پیشانی داره. و اما ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود وین بحث با ثلاثه غساله می رود. سرو و گل و لاله نماد زیبایی باغ و بوستانه و اساساً نماد جلوه های رنگارنگ طبیعت است و گل هم می دانیم یعنی گل سرخ. لاله و گل سرخ و سرو می تواند سه نماد طبیعت باشد، جلوه هایی از زیبایی جهان باشد. ساقی حدیث سرو و گل و لاله در پیش است و در پیش می رود. حال از این در پیش است، چون اینجا حرف اضافه و متمم ندارد، ما مجبوریم که این ردیف رو به گونه تعبیر کنیم. وین بحث با ثلاثه غساله می رود. ثلاثه غساله. بذارید اول خوب این مفردات رو شرح کنیم و بعد اون وقت به عرض گرامی و نازنین شما برسانیم که شارحان، حافظ دوستان مشغول این ثلاثه غساله شدند و غافل موندند که مطلع چیزی برای گفتن نداره. این مطلع کجا و مطلع های بلند و آسمانی حافظ عزیز در غزل‌های دیگر کجا؟ منتها این ثلاثه غساله سالهاست که همه رو مشغول کرده و از این که حالا این بیت چه می‌خواهد بگوید، باید عرض کنم همه به گونه‌ای مقفول واقع شده. خب اما ثلاثه غساله، ثلاثه غساله، غساله یعنی شوینده، غسال که میگوییم یعنی کسی که میشوید. غساله هم در به فارسی دقیقا یعنی شوینده. ثلاثه یعنی اون ستا. خب اما آیا این ثلاثه غساله مفهومی اصطلاحی هم داره؟ جایی هم اصطلاح هست. باید عرض کنم که روانشاد استاد معین گفته که در منتخب جواهر الاسرار، حالا این چه کتابیه، چه اعتباری در طب و دانش دیگر دارد و اینکه آیا هرچه با نام کتاب بود آیا حرمتی هم داره، اعتباری هم داره، اون جای خود. در ضمن تشریح همین بیت میگوید بدان که حکمای یونان در ترتیب نوشیدن اصطلاحی دارند که صبحگاهان سه کاسه سه پیمانه میخورند و اون رو ثلاثه غساله میگویند. هرگز چنین چیزی نیست که حتما حکیم صبحا سه پیمانه بخورد، هرگز این معقول نیست. اتفاقا تا آنجا که می شده بنده از دانشجویان رشته فلسفه از یونانی ها، گریشی ها که در اروپا بودن این موضوع رو پیوسته سوال می کردن و اونها از شهر و دیار خود پرسجو می کردن. به چیزی نرسیدی هرگز. اما استاد فروزانفر لابد سندشون همین منتخب جواهر الاسراره. فرمودند که یک نوع شراب برای اصلاح امعاء و احشا و معده وجود داره که وقت صبح میخورند، اندازش هم 3 پیمانه است که حضرت خواجان رو ثلاثه غساله گفته. اما روانشاد استاد دکتر زرینکوب به گونه‌ای 3 پیمانه رو یا 3 پیاله حکیمان رو یا 3 کاسه رو، کاسه 3 گانی رو تأیید میکنه. دکتر غنی در توضیح ثلاثه غساله از راقب بیتی میاره که اگر به دقت یا با همون الفاظ بیادم بیاد که شرب النبیز علی الطعام ثلاثتون، شرب نبیز پس از طعام 3 پیمانه است که فیها شفاء و صحت الابدان. شاید اگر اشتباه نکنم دسترسی به محاضرات راقب نداشتم و با مفردات دقیقش به یادم نمانده و همانجا اضافه می کنند که گفته شده پیمانه اول آتش رو می کاهد و پیمانه دوم طعام رو گوارا می کنه و پیمانه سوم نفس رو تازه می سازه، فرح فراهم می کنه. یه بیت از خاقانی هم استاد هروی نقل کردند که بلبله برداشت زود کس پس آنگه سلام، گفت بود 3 شراب داروی درد خمار. باید عرض کنیم که اینجا درسته، اما اینکه شغل شاغل حکیمان این بوده است که صبح ناشتا 3 پیمانه یا کاسه 3 گانی می نوشیدن حرف عمیق و دقیقی نیست. شاید پاره ای از حکیمان که منظور از حکیمان اطبا باشند به گونه ای 3 پیمانه رو برای رفع پاره ای از امراض که اینجا درد خمار گفته است تجویز می کردند. بر این پایه وین بحث با ثلاثه غساله می رود. پیش از این که به نسخ بدلهای این بیت مطلع بپردازیم، اگر بپذیریم که ثلاثه غساله 3 پیمانه شوینده اختصاص به پاره ای از امراض داشته و برای درمان به کار می رفته یا درد خمار یا خماری، اون وقت بیت رو که می خونیم چیزی دستگیرمون نمی شه. اولا تو این می رودها که ردیف واقع شده فعل درستی فراچنگ نمی آد. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، حدیث سرو در میان می رود. اینجا نه حرف اضافه داره و نه متمم. حدیث میره دست کم بنده نمی فهمد. وین بحث با 3 پیمانه می رود. حالا 3 پیمانه شوینده یا هرچه، ما همینطوری معنی کنیم ببینیم چه آیدمون میشه. وین بحث یعنی این بحث که حدیث سرو و گل داره میره، وین بحث با 3 پیمانه شوینده میره. یعنی چه؟ با 3 منظورم مفردات ها، و الا میدانیم چه میفرماید. خواجه میخواهد بفرماید وقت آن است که این سخن رو با ثلاثه غساله در میان بنهیم، یعنی 3 پیمانه رو آماده کنیم وقتی که سرو و گل و لاله نیز که نمادی از زیبایی های طبیعت در کنار ماست. پس چه بهتران که با ثلاثه غساله این سخن رو در میان بگذاریم. خب این معنیش با ثلاثه غساله این سخن را در میان گذاشتن کجا؟ وین بحث با ثلاثه غساله می رود کجا؟ این مصدر ما در این دو مصرع چی اند؟ این بحث رفتن یعنی چه؟ این بحث با ثلاثه غساله می رود یعنی چه؟ مگر اینکه همون عرضی که بنده کمترین کرد، اما با این مفردات نمی خواند. وین بحث را با ثلاثه غساله در میان می نهیم، اکنون که سرو و گل و لاله در کنار ماست، یا سرو و گل و لاله را در کنار داریم. این ردیف باعث شده که مصدر درستی فعل دقیقی از این دو مصرع فراچنگ نیاید. همینجا عرض کنم 35 نسخه خطی کهن وین بحث ضبط کرده، دو نسخه فقط وین قصه، بقیه هم خیلی مهم نیست. بر این پایه وین قصه که غساله و با غساله واجارایی دارد، هم قافش هم سش، حالا صاد و سینش خیلی مهم نیست، چون در فارسی هر سه‌ای که باشد با یک آهنگ یعنی از یک مخرج ادا می شود، چه سه نقطه، چه صاد و چه سین، از یک مخرج ادا می شود، در شمار واجارایی قرار می گیرد قصه و غساله. اما یکی دو نسخه بیشتر پشتوانه نداره، تازه اگر هم داشته باشه خیلی مهم نیست، اون بحث با حدیث تناسبش بیشتر. بر این پایه وین بحث تا 35 دست نوشته تاییدش میکنه، وین قصه رو تنها دو دست نوشته تایید میکنه، البته یکی از اونها خیلی کهنه، یعنی نسخه 813، نسخه‌ای که در سال 813 قمری نوشته شده و همکنون در کتابخانه سلیمانیه استانبول ترکیه نگهداری میشه. دو نسخه هم وین نکته، یک نسخه هم این بحث که خیلی مهمه. حال عرض من در این سخن است که ابیات و مطلعهای بلندی که هر کدام به راستی خراج کشوری است از خواجه حافظ کجا؟ این مطلع که خیلی هم معروفه و این ثلاثه غساله خیلی ها رو شگفت زده کرده، به جای این که در نقد و بررسی این مطلع وقت خوش کنن، شگفت زده و حیرت زده این ثلاثه غساله شدند و هی به تأویل و تفصیل وقت خوش کردند و چیز نوشتند. در صورتی که وقتی این ثلاثه غساله معنی بشه، یا حالا اصطلاحیش یا لغویش، میبینیم مثلا مطلعی چنگی به دل نمیزنه. به راستی این مطلع با مطلعهای دیگر حافظ که جهان شمول گاهیش، هرگز در خور برابری نیست و مقایسه. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، 30 نسخه میده، 10 نسخه می خور. طبیعی است که میده خیلی بهتره، اگر میگفت می نوش با زیبایی داشت، منتها لغزش وزنی فراهم میکنه. منظورم میده تعمیم دارد، از دیگر سوی 30 درس نوشته نیز اون رو تأیید میکنه که نو عروس بنابر نسخه علامه قزوینی و غنی چمن، اما نو عروس سخن هم ضبط شده. 12 نسخه نو عروس سخن، 24 نسخه نو عروس چمن. یعنی نو عروس چمن 2 برابر است پشتوانه هاش در مقایسه با نو عروس سخن. اما از آنجا که نو عروس سخن 12 نسخه پشتوانه دارد و همچنان که عرض کردیم چمن 24 پشتوانه داره، 4 نسخه هم نو عروس جهان ضبط کرده. نو عروس جهان هیچ لطفی ندارد، نو عروس چمن و نو عروس سخن. حال چه بکنیم؟ میده که نو عروس چمن حد حسن یافت یا نو عروس سخن. مجبوریم چون نو عروس چمن رو 24 دست نوشته کهن تایید میکنن، ما هم نو عروس چمن میخوانیم، اما به اعتباری خاص سخن مفهومی کاملا متفاوت دارد که به آن خواهیم پرداخت. نو عروس چمن چیست؟ گل سرخ رو متداول بوده است میان ادبا و شاعران و سخنوران و هنرمندان. حد حسن یافت یعنی چه؟ یعنی به حد حسن رسید، اما حد حسن یافت ترکیب مصدر دقیقی نیست. به حد حسن رسید حرف اضافه. به حد حسن رسید کجا؟ حد حسن یافت کجا؟ حد حسن یافت، ببینید به حد حسن رسید باید میفرمود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت کار این زمان، ز صنعت دلاله به پیش می رود. باز کار این زمان می رود یعنی چه؟ به پیش می رود، متمم می خواهد و حرف اضافه. کار این زمان به نظر بنده اساساً این غزل خیلی متوسطی هم هست. غزلهای خواجه بسیار بالا بلند است. نمی گویم همه غزلهای متوسط یا ضعیف از حضرت خواجه نیست، هرگز این حرف بسیار نابخردانه و کودکانه است، زیرا حضرت حافظ همیشه حالاتش به یک شکل نبوده، یک گونه نبوده، در سنین مختلف آثاری داشته. آدمی اساساً این گونه است و همه سخنان یک شاعر نیز یک دست نمیتواند باشد. اون بیت صائب را فرایاد میآوریم. در هر صورت پینکار یا کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. یعنی چه؟ اینیتون یادمون باشه، اگر میرود و اینجا درست نخونیم اون وقت اینجور میشه کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. نه، میرود و باید به گونه‌ای بخوانیم که یعنی به پیش میرود. کار این زمان ز صنعت دلاله حاصل میشود. اینجور باید بخوانیم تا معنی درستی بدهد. دلاله چیست؟ دلاله باید عرض کنم واسطه، واسطه گر، بانویی که زنان رو به مردان معرفی می کرده، می رسانده برای همسری و ازدواج. دلاله اینجا بدل می و باده نیز می تواند باشد. اگر چمن رو بگیریم و چمن رو ضبط کنیم، میده که نو عروس چمن به حد حسن رسید گل سرخ. حالا این زمان تنها به باده و می نیاز است. کار این زمان ز صنعتگری دلاله که عرض کردم بدل باده میتواند باشد در صورتی که چمن ضبط کنیم، اما اگر سخن ضبط کنیم اون وقت دیگه این نوع عروس سخن نیاز دارد به دلالهی که این سخن رو به اهلش، به مشتریش برساند، که حال خواهیم گفت کیست و چه کسی. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند. 25 نسخه و دست نوشته کهن خطی همه ضبط کردند. 15 نسخه کنون در هر دو دسته از این دست نوشته ها نسخه های کهن هم وجود داره. شکر شکن شوند کنون توتیان هند یا همه توتیان هند. توتیان هند چه کسانی هستند؟ به سخنوران و شاعران گفته می شده. توتی هند، توتی ایران، بلبل آمول به طالب آمولی و دیگر کسان. اما شکر شکن چیست؟ شکر مثل امروز براد شکل نبوده، به غبارگاه شباهت داره، دانه های ریز این گونه نبوده، تخته‌ای بوده، درست مثل قند و اون رو می شکستند. سخن دیگر این که شکر پیش از این به عنوان دارو استفاده می شده، نه هی در چای بریزند و میل کنند. اعتبار دارویی داشته و بسیار ارزشمند و گران قیمت بوده. می فرماید همه توتیان هند شکر می شکنند، یعنی سخن فرو می ریزند. شکر شکنی کن یعنی سخن بگو، سخن شیرین بگو، سخن شیرین بشکن. خب طبیعی است قطعه شکر به پارهای کوچک در واقع خرد می شود. کلمات نیز همین گونه است، کلمات شیرین عذب، سخنان شیرین و پسندیده و گوارا و عذب خواهند گفت همکنون یا از این پس یا همه توتیان هند، همه شاعران و هنرمندان و سخنوران شبه قاره هندوستان زین قند پارسی. قند خوزی و خوزستان و پارس بسیار معروف بوده. شکر و با قند اینجا بی مناسبت حضرت خواجه نیاوردند. از این قند پارسی، البته 15 نسخه فارسی، زیباتر آن است که مبتنی بر 25 نسخه پارسی بخوانیم. زین قند پارسی که به بنگاله می رود. بنگاله یا بنگال ناحیه و شهری است در هند که درباره اون می شود بیشتر سخن گفت. شاعران پارسی گوی بنگالی فراوانند و در کتاب ارزشمند و کم نظیر و عظیم القدر پارسی سرایان بنگال می شود به شرح حال آنها دست یافت. در هر صورت هندوستان شهرهای فراوانی دارد، اما بنگال یا بنگاله را از این جهت انتخاب کرده است حضرت خواجه نازنین که با قافیه شعر خود تناسب داشته باشد، و الا مهمتر از بنگاله ده ها شهر شاعر پرور فارسی گوی ما در سرزمین هند داریم، مثل دهلی، بمبئی و کشمیر، که اگر بخواهیم شرحال شاعران پارسیگوی کشمیری، پارسیگوی دهلوی، پارسیگوی پونا، بمبئی رو، حیدرآبادی رو، دکنی رو تدوین کنیم، چندین و چند رساله فراهم خواهد آمد. تا فردا وقت خوش. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نوعروس چمن حد حسن یافت، میده که نوعروس سخن حد حسن یافت. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. این طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز، مکاره می نشیند و مختاله می رود. کاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاخ، و از ژاله باده در قدح لاله می رود. خای کرده می خرامد و بر عارض سمن، از شرم روی او عرق از ژاله می رود. از شرم روی او عرق ژاله می رود. حافظ ز شوق صحبت سلطان غیاث الدین خاموش مشو، که کار تو از ناله می رود.